ساعت 20 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. ولیعهد عربستان سعودی و نخست وزیر اسرائیل تلفنی گفتگو کردند. رئیس ستاد ارتش اسرائیل می گوید تحولات منفی در برنامه هسته‌ای ایران منجر به اقدام خواهد شد. انفجار یک راکتور مواد شیمیایی در استان البرز 9 مصدوم بر جای گذاشت. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت می‌کنم شنونده خبرها و گزارش‌های این ساعت باشید. ولیعهد عربستان سعودی و نخست وزیر اسرائیل تلفنی گفتگو کردند. رسانه‌های اسرائیلی و عرب شامگاه دوشنبه از دو مورد گفتگوی تلفنی میان نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو با ولیعهد عربستان سعودی در روزهای اخیر خبر دادند. به نوشته رسانه‌های عرب زبان، محمد بن سلمان در این گفتگوها درخواست‌های سعودی از اسرائیل در ارتباط با فلسطینیان را مطرح کرد. اما بر اساس گزارش رسانه‌های اسرائیلی، احتمال عادی سازی رابطه اسرائیل با عربستان موضوع گفتگوی تلفنی نخست وزیر اسرائیل و ولیعهد سعودی بود. بر اساس این گزارش‌ها، مکالمات تلفنی با میانجیگری وزیر خارجه بحرین انجام شد که کشورش دارای رابطه کامل سیاسی با اسرائیل است. رئیس ستاد ارتش اسرائیل میگوید تحولات منفی در افق برنامه هسته‌ای ایران وجود دارد که میتواند منجر به اقدام شود. ژنرال هرتسی هالوی روز سه‌شنبه گفت ایران در زمینه غنی‌سازی اورانیوم بیش از هر زمان دیگری پیشرفت کرده است. او در کنفرانس بین المللی امنیتی در شهر هرسیلیای تل‌آویو توضیح نداد منظور او از اقدام چیست. در این حال خبرگزاری رویترز نوشت مشاور امنیت ملی نخست وزیر اسرائیل همزمان در این کنفرانس اعلام کرد که حفاری تأسیسات زیرزمینی تازه در نزدیکی تهران تهدید فوری برای تل‌آویو نیست. مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان البرز اعلام کرد که در انفجار یک راکتور مواد شیمیایی در شهرک صنعتی اشتهارد 9 نفر مسموم شدند. این شهرک صنعتی در 100 کیلومتری غرب تهران واقع است. علت این انفجار اعلام نشده است. یک روز قبل نیز فرمانده انتظامی شهرستان اشتهارد از آتش سوزی در یک مرکز LPG در شهرک صنعتی این شهرستان خبر داده بود. به گفته او در این حادثه 2 نفر کشته و 1 نفر به شدت مجروح شدند. فرمانده انتظامی شهرستان اشتهارد نیز علت این آتش سوزی را اعلام نکرد و گفت در دست بررسی است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در اطلاعیه‌ای از انهدام یک شبکه مرتبط با سرویس اطلاعاتی کشورهای خارجی خبر داد. بنابر این اطلاعیه، آنچه سرویس‌های جاسوسی کشور متخاصم خوانده شده، اطلاعات و هویت ایرانیانی را که به خارج از کشور رفت آمد می‌کنند و در کشور دارای مناصب حقوقی، علمی یا مدیریتی خاص هستند، رصد می‌کند. این اطلاعیه تأکید می‌کند که با کشف ابعاد موضوع و شناسایی عوامل اجرایی در داخل کشور، بلافاصله کلیه دستندرکاران شبکه، اهم از سرشبکه داخلی، رابطه‌ها و متصدیان سامانه‌ها بازداشت شدند. بیانیه وزارت اطلاعات هیچ اشاره‌ای به کشور مورد نظر و افرادی که بازداشت شدند نکرده است. جمهوری اسلامی بارها از دستگیری اشخاصی که با کشورهای خارجی ارتباط دارند خبر داده، ولی هیچ کدام از این اتهام‌ها در دادگاه علنی و با حضور وکلای انتخابی بررسی نشده است. چند روز مانده به برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه، رجب طیب اردوغان از طرحی برای بازگرداندن پناهندگان سوری به کشورشان خبر داد. آقای اردوغان شامگاه دوشنبه در آنکارا گفت برنامه دولت او برای بازگرداندن 1 میلیون نفر دیگر از پناهجویان سوریه به کشورشان در حال تهیه است. به گفته او 450 هزار تن از پناهجویان سوری قبلا به کشور خود بازگشتند. چند روز پیش کمال قلیچدارواغلو رقیب انتخاباتی آقای اردوغان نیز گفته بود اخراج 10 میلیون پناهجو را در صورت دستیابی به ریاست جمهوری یکی از اهداف خود قرار داده است. بر اساس آمار آژانس مهاجرت ترکیه، شمار پناهجویان سوری در ترکیه 3.5 میلیون نفر است. خبرها را شنیدید. از شما دعوت می‌کنم به گزارش‌های این ساعت توجه فرمایید. با با انتشار متن پیشنهادی برنامه هفتم توسعه، ناظران در حال نقد و بررسی این برنامه در زمینه‌های مختلف از جمله عمران و محیط زیست هستند. اما یکی از جنبه‌های چالش برانگیز این برنامه در حوزه کارگری است. ماده 15 برنامه هفتم توسعه به کارفرما اجازه می‌دهد که در 3 سال اول اشتغال به کار هر فردی حداقل دستمزد به صورت نصفه پرداخت شود. در این ماده دلیل چنین پیشنهادی رفع موانع مؤثر بر بکارگیری نیروی کار جدید توسط کارفرمایان و توسعه کسب و کارها و همچنین جذب نیروی تازه وارد عنوان شده است. واکنش علیرضا نوایی، فعال حقوق کارگران ساکن فرانسه، را به این پیشنهادها بشنوید.
در واقع جمهوری اسلامی برای جذب سرمایه‌های خارجی و داخلی و حل بحران اقتصادی خودش یه سیاستی داره که به دولت رئیسی، روحانی، احمدی نژاد بر نمیگرده. این همه این دولت‌ها این سیاست رو پیشه کردن بر مبنای 1. ارزانسازی نیروی کار، 2. آسانسازی اخراج کارگران و هرچنین موقتی تر کردن قراردادهای کارشون و جلوگیری از ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری. همین برنامه هفتمه در کنار پیشنویس لایحه اصلاح موادی از قانون کار که 11 اردیبهشت سال جاری از طرف وزیر کار رونمایی شد، دقیقاً در راستای همدیگر هستند تا بتونه این دولت هم همچون دولت‌های گذشته این سیاستشون رو برای رشد به اصطلاح تولید پیش ببره.
آقای نوایی، اما به هر حال ما داریم در شرایطی صحبت میکنیم که ساده ترین اتفاق، نرخ تورم در کشور به این میزانی است که میبینید، اعتراضاتی که کارگران دارن میکنن برای حداقل دستمزد به اشکالی است که میبینیم، حالا علارغم سرکوب به هر حال این اعتراضات ادامه داره. به نظرتون مگه حکومت نمیبینه اینها رو که چنین پیشنهادی رو میکنه، یا فکر میکنه چگونه ممکنه که این کمک بکنه مثلا به جذب نیروی تازه وارد، یا اینکه این نیروی تازه وارد هیچ راه حل دیگه ای نداره و به دلیل مشقات زندگی حتی ممکنه که به چنین شرایطی تن بده؟
ببینین، این سیاستی که اینا سالهای سال پیشه کردن، تئوریسین‌های نیولیبرال برشون نوشتن اینو، اینا فکر میکنن که تنها راه حل بحران اقتصادیشون پیش بردن همین سیاست هاست. این سیاست ها رو به اشکال مختلف در رابطه با اصلاح موادی از قانون کار یا اینکه مناطق ویژه اقتصادی و دور زدن اینها پیشه می کنند و به گمان خودشون، به زعم خودشون، اینجوری می تونند بحران اقتصادیشون رو حل بکنن. ولی چون هر وقت که گام برمی دارن از دولت احمدی نژاد که همین تر استاد شاگردی رو آورد و با مقاومت روبرو شد و عقب نشینی کردن، و هر بار که عقب نشینی میکنن بر اساس اعتراضات کارگران، میخوان دوباره به قول معروف از در خارج میشن، از پنجره وارد میشن
و الان در صدد احیای اون نظام استاد شاگردی دوباره هستن.
دقیقاً اگه شما نگاه بکنین توی ماده 15 دقیقاً همین مسئله رو مطرح میکنن، یا مثلا توی پیشنویس لایحه اصلاح موادی از قانون کار دقیقاً همین مطرح میکنن. و اونم چیه؟ اینه که بخوام مزد و ارزان بکنن و به گمان خودشون فکر میکنن که سرمایه های خارجی رو میتونن جذب بکنن، ولی دیگه اصلا به این فکر نمی کنند که این محصولی رو که میخوان تولید بکنند اکثریت اهالی ایران قدرت خرید همین محصولات هم ندار. پس بنابراین اونا مرغشون 1 پا داره و بر اساس همون سیاستی که براشون نوشته شده و دیکته شده میخوان از این طریق کماکان ادامه بدن تا شاید بتونن بحران خودشون رو حل بکنن.
توضیحات علیرضا نوایی، فعال کارگری، را شنیدید درباره متن پیشنهادی برنامه هفتم توسعه که توسط سازمان برنامه و بودجه ارائه شده است. و اما خبرگزاری اسوسییتد پرس در گزارشی که دوشنبه شب منتشر شد به بررسی توانایی نظامی آمریکا در مقابله با برنامه هسته‌ای ایران پرداخته است. در این گزارش مشخصاً اشاره شده که قوی ترین بمبی که آمریکا در اختیار داره توانایی نابود کردن تأسیسات زیرزمینی ایران در نطنز رو نداره. آیا این به معنی کنار رفتن گزینه نظامی علیه ایران هست؟ حسین آریان، تحلیلگر امور راهبردی و دفاعی، در پاسخ هانا کاویانی اینطور میگوید:
آمریکا توان فوق‌العاده‌ای داره که به سلاح‌های بهتری بسازه که بتونه این تجهیزات زیرزمینی رو هدف قرار بده. ببینید، آمریکا یک بمب سنگرشکنی GBU 57 داره، نوع A، نوع B، اصطلاحا به انگلیسی بهش میگن ماب، یه زمانی بهش میگفتن که مادر بمب ها. این تا عمق 60 متری تو بتون آرمه میتونه نفوذ بکنه. ولی اون چرا که داره الان جمهوری اسلامی برپا میکنه این مرکز رو، این بین عمق 80 حد زده میشه تا 100 متر. یعنی این بمب فعلی ظاهراً قدرت نفوذ به اون عمق رو نداره. به همین جهتی که اسوسییتد پرس داره این موضوع رو مطرح میکنه. اما آمریکا توان فوق‌العاده‌ای داره، همینطور که در ابتدا گفتم، و در گذشته در زمان جنگ عراق هم نشون داد که میتونه در مدت کوتاهی همین بمب GBU 57 رو که داره تغییراتی درش بده، بهینه‌سازی بکنه، مثلا موتور روی بمب بذاره که سرعتش رو بیشتر بکنه در موقع نفوذ، یا اینکه مواد منفجری دیگری رو به کار ببره که بتونه به اون عمق برسه. همینجا اضافه بکنم، اون چرا که اسرائیل داره، یعنی بمب سنگرشکن، در مقایسه با آمریکا بسیار بسیار کوچکه.
یعنی شما معتقدید که انتشار چنین گزارشی الزاماً به این معنی نیست که گزینه نظامی برای مقابله با برنامه هسته‌ای ایران باید از روی میز برداشته بشه یا برداشته شده باشه؟
از اول سال میلادی جاری تا الان حدود 8 رزمایش بین آمریکا و اسرائیل برقرار شده در ابعاد مختلف، سطوح مختلف. مسئله غنی‌سازی هم که خب همه آگاهیم، به 60% تعداد برخی از رسانه‌ها گزارش کردن تا به 83% هم رسید. مسئله دیگه، مسئله ناکام ماندن گفتگوهاست در مورد احیای برجام. همه اینها رو که کنار هم می‌ذاریم، به باور من تنش فوق‌العاده بالاست و اسرائیل هم مرتب تکرار میکنه که ما آمادگی کامل رو داریم و میتونیم حتی اگه لازم باشه مستقلا به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله بکنیم. بنابراین در چنین شرایطی واقعا امکان عملیات نظامی علیه ایران رو نمیشه منتفی دونست، و یا اینکه برخی از اون گروه ها یا محافلی که در ایران فکر میکنن میگن که دولت بایدن واقعا نمیتونه تصمیم کاملی بگیره، سست هست در تصمیم گیری علیه ایران، یا ازش انتقاد بکنن، این چنین نیست. برای اینکه مسئله دستیابی ایران به بمب هسته‌ای خط قرمز آمریکاست و همینطور اسرائیل، بنابراین از هر جهت به باور من این دو کشور دارن خودشون آماده میکنن. مضاف حالا میبینیم که حتی دولت بایدن به اسرائیل پیشنهاد کرده که برنامه ریزی مشترک، یعنی توأم داشته باشن برای اجرای عملیات نظامی. البته فعلا در سطح برنامه ریزی صحبت کردن، مسئله تحریزی عملیاتی نیست و شک تردیدهایی هم از نظر اسرائیل است که اون بحث دیگری است. ولی همه اینها نشان از آمادگی چه آمریکا و چه اسرائیل است در مورد دست زدن به عملیات نظامی، و این رو باید به باور من در جمهوری اسلامی جدی بگیرن و جدی هم تا حدی گرفتن. همین تأسیس این مرکز جدید، تلاش که این رو به عمق 80 تا 100 متر ببرن، این پیشبینی هایی است در همین ارتباط.
نظرات حسین آریان، تحلیلگر امور دفاعی، رو شنیدید در مورد بمب‌های سنگرشکن آمریکا. دوستان، به پایان این بخش از خبرها و گزارش ها رسیده ایم. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو یک بار یادآوری میکنم. این شماره هست 2042-2112-2112 2042-2112-2112. از همراهی شما سپاسگزاریم.